أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب فسلام لك من أصحاب اليمين.
وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين.
سبح باسم ربك العظيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهر. جهت شهدی شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زبل حقوق به مدرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم صلوات الله عليه وسلم. آیه 75 رو که خدمتون عرض میکردیم که آیا فکر میکنید که به شما ایمان میارن در صورتی که یک عده‌ای هستن در میان اینها فریقی هستن که اینها یسمعون کلام الله اینها حرف خدا رو میشنوند و میدانند و میفهمند ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون در حالتی که میدانند مطلب رو فهم کردن اینها کسایی هستند که عرض کردیم این فریق فریق علما و چهره ها و اینهاست. این نشون میده این آیه که کسی نباید طمع به ایمان جامعه ای ببنده که عالم در این جامعه میفهمه و تحریف از موضع میکنه، یعنی موضع قرآن رو تحریف میکنه و موضع آیات رو تحریف میکنه. این فریق این فریقه. این بحث جلسه گذشتمون بود که اتفاقا خود این آیه 79 هم همین رو داره نشون میده که فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، کسایی که کتاب رو با دست خودشون مینویسن، کتاب دست نویس، تئوری سازی های خدایی میکنن و اینها رو جای تئوری های خدا جا میزنن. ثم یقولون هذا من عند الله، میگن اینا حرفای خداست، مردم هم که این چیزها رو نمیدونن. یه سوال مهم هست اینجا که فقها مطرح میکردن، اینها بالاخره وضعیت مردم نسبت به این فریق علما و این ملا و چهره ها و اینها که نصاب های امور دست اینهاست و اینها تعیین کننده رفتار جامعه هم که من در سوره معارکه اعراف مفصل این رو نشون دادم که مخاطبشون انبیاء، مخاطبشون در حقیقت خود مردم هن. منتهای مراتب میبینید کسی که جواب از جانب مردم میخواد بده دیگه مردم نیستن، مردم جواب نمیدن، این ملع هستن که جواب میدن، چهره هستن که جواب میدن، این فریقی که این فریق علمای هستن که قلم به دستن و اینها جواب میدن، اینها این طرف و اون طرف میکنن. حالا نظر قرآن راجع به این که بالاخره یه عوامی رو قبول میکنه که اتفاقا همین این آیه، آیه 78 این سوره رو نگاه کنید کنار 79 همینه، میگه ما یه سری یهودی داریم اینها امانی هن. ببخشید اینها امی هن تقریبا، یه سری امی داریم که گفتم اینها رو نرمتر باهاشون برخورد میکنه، میگه و من هم امیونه، از میان اینها یه سری امی هستن که لا یعلمون الکتاب الا امانیه، اینا کتاب رو نمیدونن مگر یه دست آرزوهایی، مثلا ما هر کاری کنیم میریم بهش مثلا بخر ما رو چیار میکنن، احتیاجی به عمل چندانی هم نداره،
یه سری آرزو به هر جهت، و ان هم الا یظنون، اینا دنبال گمانن. حالا ممکنه مربوط به قیامت و اینا هم نباشه، ممکنه اساسا جور دیگه ای باشه، چون که این گزاره ها ممکنه از جنس این باشه که اصلا دنیا اون طرفی هم نی، ممکنه اینجوری هم باشه. اینا دنبال یه سری گمان هایی هستن، به تعبیر قرآن ظن هایی هستن. این هم لا یخرسون، دنبال تخمین هایی هستن، همینجوری حرف می زدن. یه سری هستن امیان اینطور، فویل للذین، وای به اونا. معلومه که اینها هستن مورد خطاب و عتاب هم هستن، منتها وای به علما، اون کسایی که تئوری سازی میکنن. علما هم منظورم آخوندا نیستا، علما اهم از این کسایی که چهره های علمی هستن، تئوری سازی میکنن اینا رو، برای مردم برنامه ریزی میکنن، تئوری میدن، میگن که اینجوری اینجوری. وای به اونا. یه سریشون هستن که اینا امی هن، این طوری هن. وای به اونا. ببینید من یه نکته قرآنی رو اینجا اشاره بکنم. شما قرآن نشون میده که خیلی این توجیه رو قبول نمی کنن طرفی. ببینید فواصل بین آدم های درس نخونده عوام رو با آدم های بالاخره لیدر، اینو تقریبا این فاصله رو قبول میکنن. ما همه نمیتونن لیدر بشن، همه نمیتونن عالم بشن، همه هم عوام نیستن. بالاخره جامعه یه حالت طیفی توش داره، یه سری هستن لیدر فکری هن، یه سری هستن عوام هن. خب کارشون این نیست، کارشون تقلیده، به عبارتی تقلید هم معنی تقلید شرعی منظورم نیست. این یه واقعیتیه، به عبارتی یه سری آدم ها مقلدن، اینا تو جریان ها حرکت میکنن. یه سری آدم ها مرجع تقلیدن، مرجع تقلیدن منظورم مراجع ازام تقلید نیست، مرجع تقلیدن به هر جهت. اینها بستر سازی میکنن، راه ها رو درست میکنن، فکرها رو درست میکنن، و تو این فکرها آدم ها قدم برمیدارن. این یه واقعیتیه. حالا نکته اینه، قرآن چه نوع برخوردی با هر گروه مقلد و مقلد، مقلد و مرجع تقلید داره میکنن، ضمن این که اون گندی که اون بالایی میزنه رو اصلا قابل قیاس نمیدونه با گند این پایینی ها و کسایی که تو این بسترها دارن حرکت میکنن. ولی از یه طرف هم اینقدر توجیه قبول نمیکنه که بالاخره چیزی نمیدونستن، نمیفهمیدن، بخواه اینجوری شدن. مثلا یه همچین فضایی رو هم خیلی باهاش کنار کنده نمیاد. یه تعبیری داریم در قرآن به نام تعبیر مستضعف. اینو نگاه بکنید در سوره مبارکه نساء، نگاه بفرمایید آیات آیه 97، آیه معروفی هم هست، این آیه صفحه 94. خب این آیات بالاش مهمه، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. بعضی اصلا مؤمنینن، مؤمنن ضرر نمیدن بابت ایمانش، بعضی مؤمنن ضرر میدن بابت ایمانش، هزینه میکنن بابت ایمانش، بعضی نمیکنن، بعضی مجاهدن، بعضی قاعدن. بالاخره نشسته، ایمان نشستگانه، ایمان مجاهدانه در حرکت بر هزینه بده نمیدونم فلان، این مدلی هم نیست، بالاخره کاراشو داره انجام میده. فضل الله المجاهدین به اموال منفسم علی القاعدین درجه و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو هم وعده حسن داده، دوتاشون هم خوبن عبارتی. ولی خوب و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم، حالا به یه اجر عظیمی هم اینا هم دیگه فاصله دارن، اون کسی که هزینه های دین و ایمونش پرداخت بکنه تا اون کسی که نمی کنن، کسی که مجاهده تا اون کسی که قاعده. درجات من هو مغفرت و رحمه و کان الله غفور الرحیم. یا الان این درجاتی که در بهشت و اینا هم تفاوت میکنه، مثلا یه درجهش یه عالم است، اینا درجاتی با هم دیگه تفاوت دارن، تا اینکه حالا بعضی اصلا خودشون درجن دیگه، هم درجاتون عند الله، خودشون درجن، خودشون جایزه نوبلن، خودشون اکثر اون جایزه نوبلن دیگه، خودشون درجن بعضیا. این نگاه قیامتی هم ببینید اگر جا بیفته، این نگاه قیامتی معادی، این نگاه لاینفکه، بسیاری از امور رو فرو میریزه بر آدم. بالاخره حالا هرچی با همه این بالا پایینش، کلن چند مثلا فقط کلش آخرش مثلا به چی میارزه؟ به اینی که مثلا انسان نهایتا 30 سال دیگه مثلا ما میخوایم زندگی کنیم دیگه، میشه 75 سال و مثلا 76 نه 40 سال دیگه، که از این بعدش هم دیگه تو سرازیریه و مثلا با قرص و دوا و دکتر و نمیدونم چیز هست از 50 به بعد. این در مقابل اون ابدیت، اگر برای آدم جا بیفته، مسئله ابدیت که انسان در جایی قرار میگیره که دیگه اونجا اخراج از اونجا نیست و سر سفره اینجا شد، دنیا مزرعه الاخره. این جا بیفته، خوب که جا بیفته، نماز شبش هم جا میفته، روزش هم جا میفته، مستحباتش هم جا میفته، اونش همش با هم دیگه جا میفته، اصلا لزومی نداره خیلی اصرار و التماس و التجاء نسبت به این مباحث باشه، خودش با هم دیگه همش با هم دیگه جا میفته. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسایی که خدا ملائکه اینا رو توفی کردن در حالتی که ظالمی انفسهم، اینا کسایی هستند که به خودشون ظلم کردن. قالوا فيما كنتم، در چه چیزی بودید، تو چه وضعیتی بودید، چه جوری بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما تو زمین بودیم و تو مستضعف بودیم. مستضعف بودیم یعنی بالاخره به زیر ما رو کشته بودن، معارف نمی‌رسید، اینجوری نبود، مثلا حرف حسابی حالیمون نبود، بفرمایید تو رفقای بدی بودیم، نه اینجوری بود، اونجوری بود، اونجوری بود، هزار تا دلیل، هزار تا دلیل برای انحراف. خب نمیپذیره قرآن، میگه قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، و بیافت یه جای دیگه، این زمین خدا به این بزرگی، خب میرفتی یه جای دیگه، این همه مجلس جای اون مجلس، این همه مجلس، خب میرفتی اونجا، میرفتی اونجا، میگی من تو خوابگاه افتادم با اینا، خب باید جا از این اونجا برو، اونجا از این اتا برو، اونجا اون که نشد دلیل که مثلا قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم و ساعت مسیرا. نمیپذیره قرآن در درجه اول توجیهی به نام استضعاف رو قرآن نمیپذیره. بله بله، یه کسایی که دیگه اصلا هیچ چاره ای نیست، دیگه آدم های بیچاره، انگار به عنوان یک استثناء بعضی ها رو میپذیره که حالا ما معارفمون نرسید، تحت قیمومت حکومت کفر بودیم، چی بود، چاره ایم نداشتیم همجوری، الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. اگر یک کسای واقعا اینجوری مستضعفی که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، اینا دیگه بیچاره هن، هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد، فاولاکه عسى الله ان یعفو عنه، خدا تازه اینا رو میبخشه، شاید ببخشه. نه انگار همچین البته شاید در مقابل در مقابل خدا یه جوری باشد، ولی و کان الله عفو و غفورا. بعدش هم مهاجرت میکنی، صدمه میخوری، خیلی خوب، صدمه میمیری، خیلی خوب، صدمه داری و عجرش میمیری، نه واقعا تو نگاه فقط قیامتی درست میشه، وای نه خوب دو. خوب زحمت میکشی، خوب مثلا خوب داری عجرش میبری، خوب بالاخره داری یه بیلی به باغچه خودت میزنی. من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه، حالا خیلی وسعت پیدا میکنن. من یخرج من بیتی مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. مردی مثلا، مردی دیگه بالاخره میمیری، اجرت با خدا. مثلا چی هست حالا این زندگی، مثلا حالا خب زودتر زاییده میشی به سمت قیامت دیگه، یعنی رسیدی، معلومه تو خلاصه 8 ماهگی اینا رسیدی، من یه میری سمت خدا. و کان الله غفور الرحیم. پس این عبارت مستضعف که اینقدر ما به کار میبریم، باز عرض کردیم ماها که قسیم و نارو الجنه نیستیم، ولی اینی که بگن آقا ما رو گمراه کردن، آقا اینجوری بود، آقا ماهواره ها نمیدونم چی چی بودن، آقا فلان، اینا درسته بسترهای جدیدی برای انحراف درست شده، ولی خب اگر فرض فرمایید کانال های تلگرامی هست که بستر جدیدی برای فساد درست کرده، همین ها بستر جدیدی هم برای معارف درست کرده. کی میتونستن بشینن یه گوشه یه دونه فایل دانلود کنن، مثلا از یه استاد اخلاق گوش کنن، خانومی در خونه در آشپزی میکنه، او باید بلند میشد میرفته بالا. اگه اینش هست اونش هست، اگه اون فساد ها هست مارانزون هم هست، اگه اون ور هست این ور هم هست. لذا شبهه‌ای به نام استضعاف رو خیلی قبول نمی‌کنه. یعنی که ما رو مثلا گول زدن، چیکار کردن، فلان کردن، اینها براتون چند تا آیه میخونم که این معنی رو یه مقداری واضح‌تر بکنن. ببینید این اون نظر قرآن به نظر میاد این باشه. شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 38 صفحه 155. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. در میان گروه هایی که زودتر از شما رفتن جهنم، شما برید، برید جهنم. نسبت اون قبلی ها داره میگه، آیات قبل. كلما دخلت امه لعنت اختها، هر امتی که وارد میشه، وارد جهنم میشه، طرف به شوخی میگفت فوش خوار مادر میده، لعنت اختها. این لعنت اختها یعنی این که لعنت میکنه اشباه خودش. اخت معنای خواهر فقط نیست، مثلا میگن کانه به اخواتها، نه این که کانه به خواهراش، مثلا کانه و مثلا شبیه کانه، مثلا اینا. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر امتی که وارد میشه، ببینید فضای لعنت، لعنت های بین مؤمنین ها، فضای لعنت فضای جهنمه. اونجا بهشتی هم و ازواج هم فی ظلال نل الاراک متکمون، حتی اذا دارکو فی ها جمیعا، همه اینا که جمع شدن، قالت اخراهم لأولاهم. این پیروان در مورد پیشوایانشون اینجور میگن، کسایی که بالاخره پیشوای امور بد بودن، اینا را انداختن، بقیه پشت سر اینا حرکت کردن. ربنا هؤلاء اضلونا، یعنی خدا اینا ما رو گمراه کردن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، اینا خلاصه ضعف و دو برابر بکن عذاب اینا، اینا ما رو فریب دادن. خدا میفرماید قال لكل ضعف، هر دو تایتون دو برابر. حالا دو برابر هر کدومشون با هم دیگه فرق داره، هر کدوم دو برابر به این معنی، خب عدد دو رو دو برابر میشه چهار، عدد 2000 دو برابر میشه 4000، دو برابر. لکل ضعف ولکن لا تعلمون، شما نمیدونید. و قالت اولاهم لاخراهم، اونا هم برمیگردن به اینو، فما کان لکم علینا من فضل، هیچ فضیلتی شما با ندارید. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بچشید این آتش جهنم و خودتون عمل کردید، خودتون عمل کردید، میخواستید عمل نکنید. این عبارت رو شیطان در سوره مبارکه ابراهیم هم، ما اونجا این بحث رو توضیح میدادیم که شیطان هم همین جوری برخورد می‌کنه. فلا تلومونی و لومو انفسکم، چرا منو خودتون ملامت میکنه. این که حالا لکل ضعفون، یعنی این که به هر جهت شما انجام دادید، در حقیقت ما انجام دادیم، حالا ما یه خطای دیگه ای هم کردیم و اونی که گمراه کردیم، شما هم یه خطای دیگه ای کردید و اونی که گمراهی رو تثبیت کردیم، خطای تثبیت گمراهی. شما باز دوباره در روایات فطرت ما نگاه بکنید، فوق العاده است این روایات فطرت. تو اونجا همینو میگه، میگن انسان ها با فطرت پاک خودشون، چون اینها یولد و علی الفطره، انسان ها متولد بر فطرت میشن، ثم یحودانه و ینصران، بعدن یهودی نصرانی میشن، همه یولد و علی الاسلام، همه رو اون فطرت پاک اسلامی که همون اصل دینه رو همین جاها به دنیا میان، بعدش اون جاها داره. شما اگه این فطرت دقیقت فطرت پاک مونه، کار که عرضه میشه خودش میفهمه که این کار بده. خیلی ها اونجا داره کاری عرضه میشه میفهمه این کار بده، کاری عرضه میشه میفهمه این کار خوبه. این همون چیزی بود که تحت عنوان شرح صدر الاسلام، شرح صدر الکفر عرض کردیم، زیاد هم منوف دادیم و بحث کردیم راجبش. انسان کارهای خوب و بد رو میفهمه. بله الانسان ها علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، ولو اینکه عذر بیاره. این آیه رو آیه جدی بدونیم که خلاصه به هزار تا قسم، به هفت قسم که الضحا و اللیل اذا سجى و الشمس و الضحا و الشمس و الضحا و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس و تسبیح که شده، این الهام فجور و تقوا شده بهش. فجور و تقوا رو نفس میفهمه. ازا هر کسی بتونه این فطرتش رو پاک در نگه بداره و آلوده نکنه، قد خواب من دستاها، بله قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. کسی که دسیسه بکنه با نفس یا نفس رو لگدکوب بکنه، اینا حرفش رو گوش نده، خب این دیگه نفس لگدکوب شده است. باز هم نقش های فطرت حکاکی شده روی وجودش هست. این نکته مهمیه. یا آیه سوره روم این نکته مهمیه که فرق وجه که لدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. اصلا نقشش رو با پاک کن و اینا هم نمیشه پاک کرد، حجاری شده رو سنگه، یعنی اصلا نمیشه عوضش کرد. این همین جوریه، این پیامبر درون هست، زنده است، حرف میزنه، یه دی لگدکوبش میکنن، دهنش میبرن که حرف نزنه. اینجوریه، اون همین جوری باز حرفش معلومه. قرآن اینجوری بررسی میکنه که لکل ضعف. باز دوباره این فضای جهنمی، این که نسبت به کفار پیشوایان سوره مبارکه فصلت، حتی این ناورد بودن برای نشون دادن این فضای لعنت بین اینها. 29 فصلت صفحه 479 و قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. این کفار، اینا البته آورده بودن برای این فضای لعنت بین اینا. کفار میگن رب برا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، این کسایی که از جن و انس ما رو در حقیقت گمراه کردن، به ما نشون بده که نجعل هما تحت اقدامنا، ما اینها رو زیر پای خودمون لهشون کنیم. لیکونا من الاسفلین، اینکه اینها از خار شدگان باشن. این همون فضای جهنمیه اینجاست. حالا من باز دوباره یادداشت کردم احزاب 67، ببینیم چی بوده. من یادداشت کردم احزاب 67، باز دوباره این همون معنایی که داشتیم عرض می‌کردیم مجدد همینجا اومده. آیه 66 رو نگاه بکنید اونجا، آیه 64 ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا. دیدید صفحه 427 ان الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تغلب وجوههم في النار. روزی که اینها رو، یعنی وجوهشون در آتش، همیشه خلاصه سرخشون میکنن. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، میگن که ای کاش ما خدا و رسول رو اطاعت کرده بودیم. و قالوا ربنا، اینجوری میگن انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا، خدا تقصیر ما نبود، یه سری بزرگانی ما داشتیم اینا گمراه کردن ما رو، اینا گمراه بودن یه زمینه ای چیدن ما گمراه شدیم. به نظر استدلال درستی میاد آن تقریبا. حالا من عرض میکنم گیرش کجاست و این رو از امام صادق علیه السلام میپرسن، میگن چرا علمای یهود اینجوری هن تقلید از اون وقتی تقلید میکنن اون علما هم عرض کردیم اون کسایی که سر رشته ها به دست اونا، چطور اونجا تقلید هست اشکال داره، تو ما تقلید هست اشکال نداره. یه نکته مهمی وسط هست که اون موقع از اون، چون که ما نمیتونیم از همه قائل باشیم که همه معارف رو بدونن. فاضلون السبیل، خدایا اینا ما رو گمراه، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدا اینها رو ضعفین من العذاب، دقیقاً اینا عذاب دوچند بده، ولعنهم لعنا کبیرا، که اینا میشه جوابش همون چیزی که در سوره مبارکه این بود که لکلن ضعفون، اینا همه همین جوری هن ضعف. یه دونه دیگه هم من یادداشت کردم اینا، ببینیم زخرف 67 که اینو فهمیدم چی، این در حقیقت اونجا نشون میده که الاخلا اینا دوستان اونجا قرصه یوم اذن بعضهم لبعض ندو الا المتقین، اینا همه فضا لعنت و مشکل با هم دیگه و دشمنی با هم دیگه است. خب اینم دیگه نمیخواد ببینیم. حالا نکته سر اینه که چه فرقی داره بالاخره این تقلیدی که ما داریم انجام میدیم اون تقلیدی که اون داره انجام میده. من ضمن همین آیه روایتی هست که این روایت رو خدمتون عرض میکنم. از امام عسکری میپرسن که فی قوله تعالی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، تو وسائل شیعه هست جلد 27 صفحه 10 صفحه 131، ثم يقول هذا من عند الله قال هذا لقوم من اليهود، بعد میگه حضرت میفرمایند که یه نفری اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که اذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب الا بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود الا كعوام منا يقلدون علمائهم. خب چرا اونا تقلید میکنن مشکل داره، مایه خب عوام ما تقلید میکنن چه مشکلی داره، چه فرقی با هم دیگه داره؟ حضرت میفهمند که بین عوام منا و عوام الیهود فرق من جهت و تسویه من جهت، از یه جهت فرق، از یه جهت یکسان، از یه جهتی که یکسان هر دوشون دارن تقلید میکنن، بالاخره معلومه تقلید پذیرفته است، این تقلید طبیعیه به عبارتی، یه عده بستر سازن یه عده در اون بسترها حرکت میکنن. و اما من حیث افترقو، از اون جهتی که با هم فرق دارن اینه، فإن عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح و اکل الحرام و الرشا و تغییر الاحکام و ازطر رو به قلوبهم، اینایی که شدن واسطه بین خلق و خدا تو اینها یکی کسایی هن که دروغو هن، اهل فسق هن، کار اینجوری انجام میدن و مردم میدونن اینا اهل به تعبیر اینجا تکالب علت دنیا هن. رو دنیا در حقیقت افتاده، داره بخور بخور دنیا، دروغگویی، فساد، این چیزا هم معلومه، این چیزایی که به این صورت معلومه میفهمن علمایشون اینجوری هن. اون با این حالت چیکار میکرد؟ تقلید میکرد. ببینید محتوا رو کاری نداشت، ما یه عالمی داریم جلوی خودمون گذاشتیم، این عالم تکالب بر دنیا داره، دارن مثل سگ به هم دیگه میپرن سر دنیا، تکالب یعنی همین. اصلا خود اینی که در روایات ما داره فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذای خودش نگاه بکنه، گفتن که این غذای او یعنی که العلم ممن یؤخذ، علم از کی بگیره، یه حرف نصف نیمهی بین آدم ها رواج پیدا کرده که لا تنظر الا من قال ولیکن انظر الا ما قال. نگاه نکن به طرفی که داره حرف میزنه، نگاه همین به حرفی که داره میزنه. این استفادهش در کجا درسته؟ این استفادهش در جایی درسته که انسان میبینه یک حرف خوبی واقعا هست، معلوم هم هست این حرف خوبه، حالا یه نفری داره این حرف رو میزنه که من اون آدم رو قبول ندارم، ولی حرف معلومه خوبه، معلومه بر شما این خوبه. میگن این حرفی که معلومه خوبه به جرم این که اون آدم بده زده این حرف رو، اون حرف رو رد نکن. ولی اتفاقا شما باید این منقال مهمه، العلم من یو خذ دادم، علم کی میگیره؟ اگر کسی اخلد الالعرض باشه، آیات الهی هم داشته باشه، اخلد الالعرض باشه و سمت و سویش به سمت زمین باشه، این آدم ارزش تقلید نداره. ببینید مسئله تقلید امروزه با مسئله تقلیدی که اون روزه مطرح میکردن با هم دیگه خیلی فرق داره. مسئله تقلید امروزه کارشناسیه، مثل درس خوندگی، مثل پزشکی. ضمن این که باید بدونید این نکته رو که درس خوندگی تو در حقیقت معارف دینی هم احتیاج به طهارت داره، حتی اینجوریه، یه تفاوتی که داره اینه. متن اصلی این قرآن، متن اصلی دین ما همین قرآنه، همین قرآن رو گفتن لا یمسو الا المطهرون، که طهارت میخواد بالا در حقیقت با این قرآن برخورد کردن. باید شخص اهل طهارت باشه و بره دنبال طهارت حتی. ولی این به ذهن اومده که کنه کار کارشناسیه، مثلا طرف درس خونده است، اینو این نیست. دین رو از کی بگیرید؟ دین رو از کسی بگیرید که تو اینجا داره. گفتن که فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد. اگر نفر یه نفر دید که اون آدم داره، آدم بسترساز، آدمی که داره تو دنیا فرو رفته و فلان اینها، یا آدم پرهوای نفس و فلان از این، اگه اینو دید، اگر یه همچین بستری رو حرکت بکنه، او هم مورد مذمت، فرق نداره با یهود برابره. لفسقت علما فاما من کان من الفقها، اما اون فقها که صائنا لنفسه، صیانت نفس داره، حافظا لدین مخالفا علی هوا، با هوای خودش مخالفه، مطیع لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، این آدم اینجوری عوام برن تقلید کنن، این اشکال نداره. این معلومه واقعا یه جورایی واسطه بین خدا و خلقه، یه همچی آدمی زیل همین آیه است. این آدم میتونه واسطه بین خدا بشه و خلق. این کسی که ببینید حتما جهت علمیش مهمه، منتهی مراتب اون قسمتایش که هی داره تاکید میشه، سائلن نفسه، حافظن لدینه، مخالفن علا هوا، یه همچین آدم فقیهی، این فلل عوامه یو قلبه برن تقلید بکن. پس آنچه که به ما قرآن می آموزد این نکته است که خلاصه از ما نمی پذیرند گمراه بودن را، بگین که آقا ما عوام مقلدیم، اینجوری گفتم ما اینجوری عمل کردیم. اول مقلد یعنی تو داره تو بسترهایی دارن حرکت میدن، فطرت سالم، فطرت سالم نیست. نمیدونم اکی داری تقلید میکنی، بسترهایی کیا حرکت میکنی، تو کجا داری حرکت میکنی، اینا چیزاییست که قرآن بهش اهتمام داره. اون موقع این آیهی که داره، من از آیه 75 چیزی مونده که من قبلنم گفتم یه تأکیدی کمی بکنم، افتتمعون یؤمنون لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه. تو آیات سوره مبارکه مائده اونجا عرض کردیم که این که کلام رو از موضع تحریف بکنه، که این جور تحریفی در قرآن ممکنه، که یکی از مثالهای خوبش رو هفته پیش در حقیقت به جا گذاشتن از خودشون که در حقیقت چجوری میشه. یه مثال خوب در اومدن توش، یه مثال خیلی خوب از این که چجوری میشه مثلا اینو در وسط سوره انفال که سوره جنگه، مثلا سوره سلحشوریه با دست خالیه، اتفاقا سوره انفال اینه چون ماجره جنگ بدره، سلحشوری با دست خالی و اعتماد و نصرت الهی، این در میاد از تو موضع و در موضع دیگری این خونده میشه. در موضع چی؟ عهدی پس از عهدی در فرض نقض عهد، یعنی این میشه اون فضای که میبینید که چجوری تحریف از موضع میشه، چجوری میشه. من میگردم میگشتم هی یه مثال خوب براش پیدا بکنم، الحمدلله مثال خوب براش پیدا شد که چجوری میشه از موضع اینجوری خارج بشه. حالا یه کاری اهل بیت میکنن که از سیاق خارج میکنن، حتی بستر مثبت و منفیشو عوض میکنن، تو این کار این کار نیست، چون این کارا رو مثلا یالیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، خب در بستر قرآن بستر منفیه این آیه. خب ولی این عبارت عبارتیست که یعنی مال آدم های زایه ای که همجوری شل میان و فلان اینا، بعدش بقیه میرن جنگ میان میگن کاش ما هم با اینا بودیم، ما مثلا به فوز عظیم میرسیدیم. فوز عظیمی هم که اونجا میگن قناعمه، ای کاش ما هم با اینا بودیم، دست پر اینا برگشتن رزمنده ها، ما هم با اینا بودیم یه فوز عظیمی میرسیدیم. فوز عظیمی یعنی قناعمی. از این بستر خارج میشه، در بستر مثبت استفاده میشه در وسط خود اهل بیت، چون که جمله تاب این رو داره. این مدلیش با اون مدل کار با هم دیگه متفاوته، چون ممکنه از این چیزا ببینید اصلا از سیاق خودش خارج، مثل بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین ببینید مالا اون چیزی که ته ترازو مونده در داستان حضرت شعیب، میون چیزی که تحت ترازمونه این خیر الله کن کنتون مومنی، ولی این به دلیل ظرفیت ها و پتانسیالی که آیه داره از خود این قسمت استفاده میشه برای بحث حضرت بقیت الله که ظرفیت های آیه است. ولی این خود این آیه در متن این آیه و در محتوایی که دین داره، در محتوایی که دین داره، محتوای دینی ما این نیست که در فرض نقض عهد شما مجدد برید با اون ببندید باز دور نقض عهد میکنه، باز دور میبندیم دیگه، نقض عهد خودش کار بدی میکنه، خودش رسوا میشه. این میشه دقیقا تحریف از موضع. البته اگه من بعد ما عقلوها هم یعلمون باشه، یعنی بعد اینکه بداند و اینا، تهمت نمیشه اینجا زد به کسی. ولی اگر کسی بدانه، حالا ممکنه کسی نمیداند همینجوری فکر کرده که مثلا همین آیه رو خوبه، چه آیه جالبی مثلا برای کار خودمون اینا، اگه اونو دقیقا نداند که چی، ولی یه موقع میداند و این کار رو بکن. اینو اونجا تو سوره مائده عرض میکردیم که قساوت قلب رو قرآن اتهام به همین نه به گریه کردن و نکردن، قساوت قلب رو به این موضوع نسبت میده. شما حتما معاهده سوره معاهده رو دیدید که درد که سوره معارک معاهده آیه 13 سوره معارک معاهده اینه، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلم عن مواضعه. اینها ما قرار دادیم قلوبشون قاسیه که چیکار میکنن؟ یا حرفون الکلمه عن مواضعه، کلام رو از موضع خودش خارج میکنن و در موضع دیگری این کلام رو استفاده میکنن که اصلا به اون موضع سازگار نیست، اصلا برای اون موضع نیومده کلام. خب عرض محضر مبارکتون، راجع بحث امی که اینجا وجود داره یه نکته مهمی وجود داره. امی در قرآن به معنای تقریبا درس نخونده ازش یاد میکنم، درسته؟ تا تو معانی قرآنی کلمه امی هم اگه نگاه بکنید در مقابل اهل کتابه، امی رو میگن مشرکین تقریبا. شما اگر ببینید در قرآن کلمه امی رو، سوره مبارکه آل عمران رو ببینید آیه 20، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اگر با تو محاجی کردن، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، بگو که من و همه پیروانم، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ، من چهرم رو به سمت خدا تسلیم کردم، فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، و به اوتول کتاب و امیین بگین که اسلمتم، های دقیقا تسلیم شدید. فین اسلمو فقد اهتدوا و انتولوا فانما علیک البلاغ و الله بصیر بالعباد. از اینجا مشخص میشه که عبارت امی که تقریبا معنیش میشه مادرزادی، مثلا مادرزادی، ولی معنای اصطلاحیش که وجود داره در مقابل اهل کتابه. اهل کتاب، الان شما به من بفرمایید اهل کتاب منظور اهل علمه یا اهل چی؟ بله، اهل چی؟ یعنی دقیقا این کتاب کتاب چیه؟ بله، تورات و انجیل کتب وحیانی دیگه، درسته؟ از همین این معلوم امی ترجمهش به بیسواد نشان بیسوادیه. ترجمهش به بی سواد اشتباه است. دقت میکنید، امی که در حقیقت قرآن داره میگه به معنای، اگر هم به معنای بی سواد هست، به معنای کسی است که اهل وحی نیست. چون که وقتی که ما میگیم بی سواد، خب میگیم الحمدلله که ما که با سوادیم، مدرکش هم داریم، بعد میگیم که این قرآن اومده برای امین، خب این که خب برای ما که با نیمه، چون ما که باسوادیم الحمدلله. امی از دید قرآن کسی است که اهل وحی نیست، این آدم بی سواد از دید قرآن، وحی حالیش نیست، این کتاب بهش داده نشده، اهل وحی نیست، اهل همین چرت و پرت غیر وحیه. حالا شما بفهمید که این مدرک دکترا فلان هم داره، ولی اهل وحی نیست. اهل اعتماد به وحی، اعتقاد به وحی، عمل بر اساس وحی، این اهل این چیزا نیست، این از دید قرآن این امیه. شما بیارید سوره مبارکه جمعه رو، بله اونم عرض میکنم، در سوره مبارکه جمعه همون آیات ابتداییه این سوره، صفحه 552 یا 3 چشم نمیدونه، یه حال عینک بگیر، پیری هم به حالی دارم، من جوونم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هو الذي بعث في الأميين، خدا کسی است که مبعوث کرده در امیین رسولا منهم، خب که یتلو عليهم آياته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمة ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. حالا این خدایی که در امیین در رسول مبعوث کرده، حالا شما بفهمید در مشرکین مثلا رسول مبعوث کرده، ابتدا بگید در آدمای بی سواد مثلا رسول مبعوث کرده، آیا رسالت رسول برای بی سواداست اونی که تو قرآن میگه، یا نذیر للبشره؟ بله نذیر للبشره دیگه، درسته. حالا شما آیه بعد نیا کن، و آخرین من دونهم لما یلحقو بهم، این پیغمبر برای یه سری امی دیگه که هنوز نیومدن، و آخرین من هم از من اون امیین که لما یلحقو بهم، هنوز ملحق به اینها نشدن، این پیامبر مبعوث برای ایناست. یعنی ما چیم برای پیغمبر و در ادبیات چیم؟ ما همه امیم، بی سواد، بی وحی، اومده وحی رو ما یاد بده، وحی رو به ما یاد بده، تازه میشیم باسواد، میشیم اهل کتاب، تازه اینجوری میشیم ما اهل کتاب. از این جهته که اینی که هی میگن که قرآن مثلا در محیط بی سوادی، بی فرهیختگی، بی نمیدونم فلان از این چیزا آمده و الان که الحمدلله ما فرهیخته ایم و اینجوری هستیم و با سوادیم و جدول ضربمون کامله و یه سری چیزای دیگه هم بلدیم، اگر وحی نباشه تو اینها آدما بی سواد، اگه اعتماد و اعتقاد به وحی و عمل بر اساس وحی نباشه، اینا همین کسایی هستند که اهل کتاب نیستن، اینا امی هستند، اینا بی سوادن. و آخرین من هم لما یلحقو بهم به هو العزیز الحکیم. امی بودن از این باب در حقیقت یه وصف منفیه که به مشرکین نسبت میدادن. چرا؟ چون که میگفتن اینا اهل کتاب نیستن، اهل وحی نیستن، اینا یهود و نصارا اینا اهل وحی هن، اینا وحی دم دستشون بوده، اینا اهل کتاب هن. اهل کتاب هن نه که کتاب مثلا در مساوات کتابخانی مثلا چجوری هن، منظور اینا نیست، اهل کتب وحیانی هن، منظور اینه. بس معلوم معیار سواد و بیسوادی اینا وحیه و اعتماد به وحی و اعتقاد به وحی و عمل بر اساس وحی. این میشه حالا فقط میماند سر این که ما راجع به پیغمبر داریم، امیه پیغمبر، پیغمبر امیه، پیغمبر امیه که در آیات قرآن اومده. اگه میخواید نگاه کنید در آیه اعراف 157 آیه خیلی معروف و مهمی هست، این آیه صفحه 170، این انگشت مبارکتون رو اونجا نگه دارین. آیه 48 سوره عنکبوت هم بیارین. در مورد پیغمبر سواد نداشتن شاید لازم بوده، معنی سواد خطی اینها، همین چیزی که معروف به عنوان سواده. در سوره مبارکه هم عنکبوت آیه 402 رو صفحه 402 آیه 48 نگاه کنید، دارد که و ما کنت تتلو من قبله و ما کنت تتلو من قبله من کتابن، هیچ کتابی رو تو قبلش نمیخوندی، ولا تخطه به یمینک، هیچ خطی هم نمینوشتی، اذن لرتاب المبتلون، اگه این کارو میکردی این مبتلون شک میکردن، میگفتن این لابد یه جای درس مونده. برای پیغمبر یه سری ویژگی های لازم بوده که او به عبارتی کتاب نخونده باشه خودش و خطی هم ننوشته باشه، همون نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. او باید ننوشته باشه قبل چیزی، نباید میخونده چیزی رو، نباید میوشته چیزی رو. این از این جهت هست که اگر میکرد این کار رو، خلاصه اذن لرتاب المبتلون، مبتلون این که کتابی از قبلم تو نخوندی، تتلو من قبله من کتابن، یعنی ببینید خود پیغمبر اهل کتاب نیست، اینجوریش هم هست، او امیه. به چه تعبیر؟ او اهل کتاب نیست، ولی اهل کتاب داریم تا اهل کتاب نبودن، اهل کتاب نبودن داریم تا اهل کتاب نبودن. یکی اهل کتاب نیست، امیه، بی سواد، بی وحی، این هاست. یکی اهل کتاب نیست، اهل چیه؟ صاحب کتاب خودش، کتابش مهیمن بر کتب دیگه است. این امی برای پیغمبر شرافته، اهل کتاب نبودن برای پیغمبر شرافته، چون که او کتاب نخونده که، حتی وحی نخونده که، اصلا اینجوری نبوده که انجیل دستش بوده که پیغمبر، اصلا انجیل دستش نبوده، چیزی دستش، اصلا اهل وحی نبوده، او در حقیقت صاحب وحی بوده خودش و او کسی بوده که در حقیقت کتابی آورده که مهیمن بر کتب دیگه است، مهیمن علی. پس یه ویژگی ممکنه، این ویژگی برای توده مردم ویژگی منفی باشه که اهل وحی نباشه، همین ویژگی برای پیغمبر ویژگی ممتازه که اصلا وقتی که قرآن همون آیات اعراف 157 اعراف هست، همون جا یا آیه هست، چند بود صفحه چند بود؟ 177 الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه، کسایی که تبعیت میکنن از رسول نبی امی، کسی که چه بفرمایید درس نخونده، درسته، بفرمایید وحی نخونده، اینم درسته، نه درس خونده نه وحی خونده، بله، دین حنیف ابراهیمی، دین همون چیه، دین در حقیقت یکتاپرستیه، در حقیقت ابراهیمیه که بله تصدیق کننده پیامبر قبلی ممکنه بوده و بودم حتما، یعنی بالاخره پیامبران رو که باید قبول بکنن، پیامبران رو قبول کنن، ولی اینجوری هیچ جا نقل نشده که ایشون مثلا مسیحی بوده، این اهل کتاب نبوده، اهل کتاب به اون اینکه وحی بخونه اینجوری نبوده. یه سری ویژگی ها هست برای خود پیغمبر، مثلا اومده که پدر مادر پیغمبر زودتر، اصلا در روایت اون هست، زودتر از او از دنیا رفتن حتی قبل از اینکه به سن چیز برسه، برای اینکه ولایت احدی به گردنش نباشه، ولایت کسی، ولایت پدر به گردنش، یعنی اون تحت ولایت نباید باشه، یه جوری اینجوری اون میخواد یکتای عالم باشه، واسه همین نباید یه ویژگی هایی باید داشته باشه، خط نباید بنویسه، نباید بخونه، نباید سواد داشته باشه و حتی ولایت پدر گردنش نیست و مثلا از این چیزها، و از اون ورم اینجوری نیست که تتلو من کتابن، نه اینکه کتابای دیگه نمیخوندی، اصلا قرآن که این رو کتاب نمیدونه، کتاب وقتی میگه کتاب منظورش وحیه، و ما کنت تتلو من کتابن یعنی کتاب نمیخوندی، اون موقع مثلا آخر داریم با امروز هم موسیم مثلا کتاب خونه بود، مثلا پیغمبر میرفتی کتاب، بعضی ها میرفتن کتاب خونه، بعضی نه، اینجوری کتاب نبوده به این صورتیه، یعنی تو وحی نمیخوندی، تو اصلا اهل خوندن وحی نبودی. حالا ویژگی مصدق انبیا بودن یه حرفیه، اینی که ایشون وحی بخواد بخونه و یا مسیحی باشه یا اینها، شاید همون دین حنیف ابراهیمی درونی یه چیز فوق‌العاده عجیبی رو از اون اول بوده، کما اینکه ما نکته‌ای که داریم راجع به ارهاسات نبی اصلا همینه، انبیا اینجوری نیست که مثلا یه هوی نبی میشن یا مثلا چیز میشن، یه شیبی میگیرن به سمت نبوت، اون خلاصه عرض از مبدع پیغمبر خیلی بالاست، انگار نمودارش عرض از مبدعش خیلی بالاست، اون شیبی که گرفته دیگه میرسه به منتهای کار که داره، و ان الی ربک المنتها، المنتها کجاست؟ اونجایی که دیگه رب توه، اونجایی که تحت مدیریت تو، اون ربی که تو رو مدیریت کرده، و ان الی ربک المنتها، اونجا دی منتهاست، مال پیغمبره، اینجوری نیست که و ان الی ربکم المنتها، و ان الی ربک المنتها، منتها اونجاییست که پیغمبر دیگه قله رو زده تو اینجا. قرآن که میگه کتاب نخونده، یعنی حتی وحی نخونده، ولی اینی که مصدق پیامبران قبلی بوده حتما بوده، این برای پیغمبر یه شرافتیه که اهل وحی نبوده ولی صاحب وحی بوده، این نکته مال پیغمبر. و همه ما بی سواد، من یه موقعی در قرآن عرض کردم خدمتون که قرآن خیلی گاهی این بحث رو داره سر بحث مدنیت و تمدن اینها، وقتی که وحی جایی باشه میگه تمدن رفت، وحی نره میگه اونجا روستاست. اصلا شما نیا کنید یه درگیری داره قرآن با عنوان قریه، با عنوان روستا، روستایی که قرآن میگه با روستایی که من و شما میگیم فرق داره، شما نیا کنید این آیه رو، این آیه معلومه که خدا چجوری ریز میبینه یا ریز نمیبینه. سوره معارکه اسراء رو ببینید آیه 58 و ام من قریتن، صفحه 287، و ام من قریتن، هیچ قریه ای نیست الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه، یا میزنیم هلاکشون میکنیم، او معذبوها عذاب شدید یا عذابشون کان ذالک فی الکتاب مستورا. این در کتاب خدا سطر به سطر نوشته شده است. معلومه این عنوان روستا و این عنوان روستاهای خودمون فرق داره. خدا کاری با روستا نداره که مثلا بگه که اینا باید بشینن مثلا جوامع خیلی بزرگ شهری تشکیل بدن، باید مترو داشته نداشته باشن، دهنشون رو خلاصه سرویس میکنیم ما قبل یوم قیامه. نمیگه قریه باشه، اگه عنوان قریه باشه من پدر اون قریه رو در میارم. این معلومه که قریه براش یه عنوان منفیه. قریه کجاست؟ روستا کجاست؟ یه روستایی به نام آمریکا، یه روستایی به نام مثلا سوئیس. بستگی داره وحی رفته یا وحی نرفته. اگر وحی رفته، وحی اعتقاد هست، اعتماد هست، عمل هست. اگر وحی رفته که اونجا روستا نیست، اگر وحی نرفته روستاست. برای همینه که اصلا ادبیات واقعا با ادبیات ما فرق داره. شاید هم مثلا این چیزی که مثلا مولوی میگه دهمر و دهمرد را احمق کنند، عقل را بی رنگ و بی رونق کنند، شاید منظورش همین دهیه که قرآن میگه. شاید یه دهمر و دهمرد را احمق کنند، عقل را بی رنگ و بی رونق کنند. پس این امیون هم سر جای خودش معنی خودشو داره برای قرآن. همه ما امی، همه درس نخونده، همه بی سواد، همه بی وحی، همه جو اومده تو این بستر چیز بیاد وحی رو آموزش بده و سواد یاد بده و اینها. انشالله که موفق باشید و معید بشید اهل وحی و اهل سواد و و اهل اعتماد به وحی و اعتماد به اینها و بر اساس اینها عمل کردن و اعتقاد اینجوری داشتن. یه سوالی بود، من این سوال رو انتها اینو جواب بدم و یه روایتی. سه سوال بی ربطه ده. بله، تو همون سوره مبارکه یاسین هم نگاه بکنید، قبل از اینکه انبیا برن بهش میگه قریه، بعد که انبیا رفتن برگشتن اسمشون میذاره مدینه. نگاه بکن سوره یاسین، همون جایی که انبیا نرفتن اسمشون میذاره قریه، انبیا میرن میان اسمشون میذاره مدینه، یعنی میذاره شهر. این خلاصه ادبیات خاص قرآنیه. سوال یه روایت، حالا اون کسی که سوال کردن روایت اجتماعیه. ما نسبتمون با مؤمنین تمام شد، بس تمام. یه صلوات من روایت رو بیارم تا گرد و خاک کردن تو دل مؤمنین بده. کسی از زندگیش خیلی تعریف میکنه خوب نیست. خار کردن مؤمنین خوب نیست. رسیدگی به مؤمنین خوب است. گاهی اوقات یه دقت‌هایی تو این زمین‌ها لازمه که آدم‌ها باید بکنن. حسین ابن عبدالعلا هست میگه خرجنا الى مکه نیفون و عشرون رجلن، 20 و چند نفری زدیم از مدینه خارج شدیم رفتیم مکه. فکنت اذبح لهم فی کل منزل شاتن، میگه من خیلی اهل بخشندگی و مثلا اینجوری بودم، تو هر منزلی یه دونه گوسفند میکشتیم و میخوردیم و اینا. برگشتم به مدینه و کار مثلا تا الان رفتم مکه و کارش میکردن و یه فلم ما عرد تو ان ادخل اهل ابی عبدالله علیه السلام، وقتی بر امام وارد شدم، قال لی یا حسین و تذل المؤمنین، بودن حسین مؤمنین رو خار میکنی تو؟ قلت اعوذ بالله من ذلك، من مؤمن خار. فقال بلغني انک كنت تذبح لهم في كل منزل شاتا. رسیده با ما که هر منزلی بودی خوشی بوسفه میکشتی اینجا. بگه بله ما عرد تو الا الله، ما به خاطر خدا و چیزا. فقال اما کنت ترا ان فیهم من یحب ان یفعل فعلک فلا یبلغ مقدرته مقدرته ذلک فتقاصر الی نفسه. توی نمی کردی یه عده دیگه هم اونجا هستن دوست دارن کار تو رو بکنن، یعنی اینجوری خلاصه سوهن بکشن، مهمونی بدن، جام بدن، و قدرتشون نداشتن که این کار رو بکنن. فقلت استغفر الله ولا اعود، گفتم که دیگه این کار نمون. گاهی آقا در سبک زندگی های ما، در روابطمون، رفت آمد هامون، کارهای اتفاق میفته که رسما خار کردن دیگرانه. مثلا یه اینا رو دیگه باید ادوانس دیگه باید آدم حواسشون جمع بکنن. میره منزل یه نفری میبینه که خانوم خونه نمیدونم یه غذاهای عجیب غریب اینو درست کرده، بعدش هم با یه چاقو افتاده به جون یک هندوانه، اونو به انواع اقسام اشکال در آورده و خلاصه. مثلا شما فکر نمی کنی که توی این مهمونی یه کسی در حقیقت تو ذهنش میاد که ببین بقیه هم زنگ گرفته، ما هم زنگ گرفتیم، و اینجور خلاصه گرد و خاک کردن ها، گرد و خاک کردن درستی نیست. خب پولشو داره، هنرشو داره، کارشو داره، بلده. دو مراتب ببینی این میگه من اصلا با تو خدا این کار میکنم، میگه تو خار کردی اونو. خب یه کس دیگه هم دوست داشت اینجوری مهمونی بده اونجا و نمیتونست، و تو عملا با این کارت داری اونا رو خار میکنی. این از اون چیزاییست که ما در سبک زندگی باید حواسون جمع باشه چی کار داری میکنی. و نکته بسی مهم هم هست، ببینی یه مهمونی آدم ها میرن میان به جای اینکه خوشحال باشن سنگین شدن. چرا؟ خاطر همین چیزاش، خاطر همین گرد و خاکا. اینها رو باید ما به جد حواسمون رو جمع بکنیم و هنراتون رو بذارید برای خانواده خودتون بریزید از این هنرمندی ها. یکی از مشکلاتمون در همین بحث مشاوره همینه، گرد و خاک عده دیگری در زندگی خلاص این نفر، هی کارهای تشکیلاتی، حرفایی، چیزایی، کتابی، اونی، اونی، هی بروزاتی، از هر انگشتش یه هنری میباره، هم درس میکنه، هم آشپزیش اینجوریه، هم کیک درست میکنه، هم فلانه، هم اینه، هم اونه. جوری موقع نتیجهش هم میشه تذل المؤمنین، نتیجهش میشه خار کردنه بقیه. شما حالا آشپزی بلدی، خوبه، کیک بلدی درست کنی، نه؟ خانواده خودت درست کن، چیز معمولی اشکال نداره، حالا سوپ بلدی درست کن، خانواده خودت درست کن، حالا این چیز خوشمزه خوشمزه، نمیدونم گلارایی، نمیدونم اینجوری تزیینات فلانجوری، هنرمندی های اون مدلی، اینا رو همه رو با همدیگه وقتی یه پکیج میکنید اینا رو حواستون به سر فکر کنم چسبید حدیث نه؟ بله؟ چسبید حدیث محاسن هست، البته فکر میکنم در مثلی از بهار بدم که بتونی اگه خواستید پیدا بکنید، اگه بود برم. بهار جلد 73 صفحه 269 بابی هست، اصلا اونم باب حسن خلق و حسن صحابه و سایر آداب سفر. حسن مصاحبت این یکی از چیزهای جدیه بحث سبک زندگیه که انشالله حواسمون رو نسبت به این چیزها هم جمع میکنیم. البته اونم از همون چیزاست که آدم خودش بره تو داخل خودش میفهمه داره چی کار میکنه، خود آدم ها میفهمن دارن چه غلطی میکنن، داره هی اینو میگه اونو روز میده اون چی کار میکنه اونجوری میکنه، داره میکنه که یه سری در بیاره، یعنی همه بگن بابا دم عجب این خانم چیزیه، خودش میفهمه چه پدر سوخته بازیه داره در بیاره. آدم ها میفهمن. حالا این مدل زنونش رو بگیرید، مدل مردونش تو روابط مردونه و فلان، اینا همه اینا رو حواسمون
جمع باشه صلواتی بر هم بزنیم. اللهم صل على فاطمة ربيها وعلى بنيها عدد روحات به الملك. اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على الله في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإماما حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تمويلا يا ابن
خبری نیست. اما من نداری یا عبامیز نداری اما من نداری یا عبامیز نداری ای واکش از پیرانت هم خبری
النبي عليه الفاتحة مع الصلاة